من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشراق الخامس في بعض أحكام العلل الأربع هداية. أن من الأشياء ما له جميع هذه الأسباب كالإنسان، ومنه ما ليس له إلا الفاعل والغاية كالعقول الفعالة، ومثل هذه يكون صورتها ذاتها. والعلوم الباحث أنها يسمى علوم المفارقات. اشراق پنجم در احکامی است که ناظر به علل اربع است، یعنی علل چهارگانه‌ای که قبلا بحث کردیم: علت فاعلی، علت غایی، علت مادی و علت سوری. این علل چهارگانه دارای احکامی هستند. البته در ضمن در درون این اشراق مباحثی داره که با عنوان توحید عرشی، تسبیب، ذکر و تنبیه هم بهش پرداخت. می‌فرماید که اشیا و معالیل به دو دسته تقسیم میشن. پاره از معالیل معلول علل اربعه هستند، یعنی تا علل اربعه جمع نشن معلول تحقق پیدا نمی کند. مثل فرض کنید جمادات، نباتات، حیوانات، انسانها، اینا علل اربعه می خوان. هم علت فاعلی نیاز دارن، هم علت غایی که علل وجود نامیده شدن، و هم نیازمند به علت مادی و علت سوری هن. یعنی علل قوام رو هم نیازمندن. یکی از این چهار علت نباشه، جماد یا نبات یا حیوان یا انسان به وجود نمیاد. ولی برخی از معالیل هستن که اینها فقط دو علت دارن و بی نیاز از دو علت دیگرن. اون دو علتی که بهش نیازمندن عبارتن از علت فاعلی و علت غایی، دیگه علت مادی و علت سوری نیاز ندارن. مثل مجردات تام، عقول طولی و عقول عرضی، فهمید؟ اینها جز علت فاعلی و علت غایی علت دیگه نیاز ندارن. در واقع عقول صورت دارن، اما صورتشون عین ذاتشون هست. دیگه علت سوری و در کنارش علت مادی ندارن. مثلا عقل اول یه صورت داره، عقل ثانی تا عقل عاشر و عقول عرضی همه هر کدوم صورتی دارن، از قضا نوعشون هم منحصر به فرده. ولی صورتشون صورت عین ذاتشون هست، صورت مجرد هم هست، صورت مادی نیست.
صورت یعنی وجودیت دارن.
در واقع صورتشون یعنی وجودشون. و اما علت سوری یا علت مادی ندارن. ازو در علوم مفارقات وقتی از عقول فعال بحث میشه میگن اونجا علت فاعلیشون چی هست، علت غاییشون چی هست. اما دیگه از علت مادی و سوری اونا سخن به میان نمیاد، برای که علت مادی و سوری ندارند، مجردند. وجود مجرد موجودی است که علت فاعل مادی و علت سوری نداره، برخلاف موجودات مادی که علت مادی و سوری داره. این مطلب اولی که در این اشراق گفته شد. مطلب دوم میفرماید هر معلولی که دارای چهار علت است و چهار علت در آن جمع شده، اینا ممکنه، یعنی امکان داره براشون دو برهان لمی اقامه کنه. یعنی میتونیم برهان اقامه کنیم بر این که علل اربعه در برخی موجودات جمع میشه. میفرماید این دو برهان لمی، یکی برهانی است که در فلسفه گفته میشود و توضیح داده میشه، و دومی برهان لمی که در طبیعیات ازش بحث میشه. یعنی برهان لمی در فلسفه اولا و برهان لمی در طبیعیات دو برهانی هستند که ثابت میکنن برخی از موجودات، یعنی موجودات مادی، برخی موجودات یعنی موجودات مادی دارای چهار علت هستند: علت فاعلی، غایی، مادی، سوری. اول میاد برهانی که در علوم طبیعی استفاده شده اونو ذکر میکنه، بعد برهانی که در علوم اول برهانی رو ذکر میکنه که در علوم طبیعی آمده، بعد برهانی رو ذکر میکنه که در علوم در فلسفه اولا بیان شده. اما برهانی که در علم طبیعی و در طبیعیات ذکر میشه برهان لمی هست در تشابه حرکت اولا. این برهانیش برای این که ثابت بکنه حتما علت مادی و سوری لازم است. دیگه این برهان به اثبات علت فاعلی و غایی نپرداخته. این برهان فقط ثابت میکنه اشیایی هستند که برهان مادی و علت مادی و دارند. همین. و برهانی که از فیلسوف میگیره، برهان لمی که در فلسفه اولا هست، این ثابت میکنه که تمام اشیا علت فاعلی و غایی دارن. پس با این برهان دوم که در فلسفه اولا بحث میشه اثبات علت فاعلی و غایی موجودات مادی رو هم کرده، ولی اثبات علت فاعلی و غایی مجردات رو هم کرده. یعنی برهان ذکر میکنه که میگه هر موجودی علت فاعلی و غایی دارد، چه مادی چه مجرد. اما برای اینکه اثبات بکنه بعضی موجودات علت مادی و سوری دارن، برای این برهان مستقلی آورده که بهش میگه برهان لمی برگرفته از علوم طبیعی. لذا اگر شما این مبادی علوم طبیعی رو نپذیرید، طبیعتا این برهان هم متزلزل میشه. خب حالا برهان برگرفته از برهان لمی برگرفته از علوم طبیعی چی هست؟ میگه برهانیست به نام تشابه حرکت اولا. این یه توضیح باید بدم تا این برهان معلوم بشه. در هیئت و نجوم گفتن که افلاکی در عالم سماویات وجود داره و همچنین کواکبی. نه تا فلک رو ذکر کردن که عرض کنم خدمتتون، ما در بحث‌های قبلی به این نه تا فلک هم پرداختیم. یک نموداری قبل بحث کرده بودیم که در واقع گفته بودن اولا کوکب غیر از فلکه. فلک یک جسم شفاف نامرئیه، قابل رؤیت نیست. علتش هم اینه که نور که بر افلاک میتابه این نور رو جذب نمیکنه، عبور میکنه نور ازشون، لذا افلاک دیده نمیشن. مثلا شیشه خیلی شفاف و واضح رو دید کردم، وقتی مثلا میخواد وارد مغازه بشه حواسش نیست، چون شیشه است به سر میخوره به شیشه، توجه دارید؟ چون از بس شفاف نور ازش رد میشه، لذا قابل رؤیت، چون رؤیت انعکاس نور و شعای نور از چشم بشه و دوباره برگشت میشه به چشم. وقتی نور برگشت نخوره و عبور بکنه، شیء شفاف دیده نمیشه. لذا میگه ما دلیل و برهان داریم برای اثبات افلاک که افلاک وجود داره. حالا دلیلش هرچی هست، ولی موجودات شفافی هن، نامرئی هن، چون نور ازشون عبور میکنه. وقت هر کوکبی مثل یک میخ در فلک کوبیده شده. توجه داری؟ افلاک صورت مدورن، دایره هستن، وقت هر فلکی یک کوکب هم برش ثبت شده. البته حالا کواکب رو، وقت اینم عرض کنم فلک حرکت میکنه، به تبع حرکت فلک کوکب هم حرکت میکنه. حرکت در اصل مال فلک است، مال فلک، نه مال کوکب. کوکب چون مثل میخ چسبیده به فلک، به تبع حرکت فلک کوکب هم حرکت میکنه. بله؟ نه نه، کوکب دیگه حالا مختلف بوده نظرها در این، مثلا کوکب ها متفاوت بود. کواکب رو تقسیم کردن به کواکب نیره و متحیره. دو تا کوکب نیره داریم که معلومه خورشید و ماه. یه سری کواکب، یعنی یه سری که پنج تا هم کواکب متحیره داریم که عبارتن از عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل. اینا گاهی توقفشون دیده میشه، گاهی خود به سمت مشرق متمایل دارن، گاهی خود به سمت مغرب، که اصطلاح اگر توقفشون مشاهده بشه میگن، اصطلاح میگن اقامت. اگر به سمت مشرق تمایل داشته بشه میشه استقامت، اگر به سمت مغرب تمایل داشته بشه بهش میگن رجعت. این اصطلاحاتی است که برای حالات مختلف کواکب متحیر است. خب بعد گفته شده مدار این هفت کوکب نسبت به زمین تفاوت داره. توجه دارید. وقت بر اساس همین اومدن افلاک نهگانه رو هم تعریف کردن. مثلا فلک اول میگن فلک قمر، یعنی کمر، چه قمر کوکبش هست، قمر کوکبش هست، میگن فلک اول. یعنی زمین رو مرکز عالم فرض میکردن، اولین فلک دور زمین چی بود؟ فلک بود، چیز قمر بود. و قمر مثل کوکب، مثل یک میخی بر این فلک قمر چسبید. وقتی فلک حرکت میکنه، قمر هم در حال حرکت. این میگن فلک. فلک دوم فلک زهره است، یعنی کوکب زهره بر این فلک در واقع استقرار پیدا کرده. فلک سوم فلک عطارد است. فلک چهارم فلک خورشید است. به ترتیب، اینا ترتیب طولی داره، و هر کدوم یک به صورت دایره دور زمین میچرخه. فلک پنجم فلک مریخ است. فلک ششم فلک مشتری است. فلک هفتم فلک زحله. خب این هفت تا فلک. قدما چند تا فلک قائل بودن؟ 9 تا. فلک هشتم رو میگفتن منطقه البروج، یعنی در این فلک هشتم برج‌هایی هست که هر برجی در یه بخشی قرار داره، که اینها عبارتن از اسد، که این ستاره رو میبینیم به شکل اسده، به شکل سنبله است، سرطانه. اینا در واقع مربوط به منطقه البروج در فلک هشتم. اسد، سنبله، سرطان، عقرب، دلو، حوت، ثور، جوزا و میزان و قوس. در واقع در فلک هشتم منطقه البروج که بهش میگن 12 تا یا 10 تا، در واقع 10 تا شد، بله بله، این 10 تا برج مستقر هم. بله بله، زمان 12 تا باید باشه، من 10 تاشو اینجا یاد داشتم، 12 تا در واقع برجه. مثلا فرض رو دیدید میگن که قمر در عقرب است، یعنی این فلک هشتم که میچرخه، فلک قمرم که میچرخه، اگر فلک قمر یعنی قمر که در فلک خودش هست شعاعش تلاقی پیدا بکنه با اقرب که منطقی از منطقه در بروج فلک هشتم هست، اینجا میگن قمر در اقرب هست که من میگن ها؟ نه کل چیز میگن منطقه در بروج، خودش منطقه هست، خودش منطقه هست که اینها وقتی با هم شعاعش و تلاقی پیدا میگن قمر در اقربه، که میگن روز یا لحظه نحسی هست و مثلا کارهای عروسی مسافرت چیده این لحظه انجام ندیم. وقتی خروج قمر از اقرب شد، یعنی مدارش حرکت که تغییر پیدا کرد و از اون فاصله پیدا کرد شعاعش دیگه تلاقی پیدا نکرده میشه. یه وقتا مثلا میگن بعضی ایام مثلا میمون مبارکه، توجه دارید، و حالا مناسبت خاصی رو هیئت در واقع ذکر کردم. برحال حالا خدمت رو عرض کنم که یه وقتا مثلا میگن که اقتران سعدین پیش میاد، مثلا میگن اگر دو تا کوکب زهره و مشتری در برج اسد قرار بگیرن، یعنی به موازات برج اسد، یعنی اقتران سعدینه، توجه دارید، هر کسی تو این لحظه تولد پیدا کنه میگن تولدش خیلی مبارکه، اقتران سعدین هست. یعنی در واقع دو کوکب زهره و مشتری، کوکب زهره و کوکب مشتری و فلک هشتم که منطقه دو بروجی، اینو که حرکت میکنن این ستا در موازات هم قرار بگیرن، این اقتران سعدین صورت گرفته. این هم در واقع فلک نهم، یه هشتم فلک نهم هم که فلک افلاس است یا به تعبیری فلک الافلاک است که به تعبیری میگن فلک اطلس. وقت این فلک اطلس هم دور زمین میچرخه، اما چون سرعتش خیلی بالاست هر 24 ساعت یه کمی کمتر یه دور دور زمین میچرخه. فلک ماه 29 روز دور فلک میچرخه، دور زمین میچرخه، یعنی فلک قمر یه دور که دور زمین میچرخه میشه 29 روز توجه دارید، گاهی اوقات 30 روز. این که میبینید مثلا بعضی ماه 30 روزه و بعضی 29 روزه به خاطر اینه که وقت قمر حرکتش طوری است که برای ولی 29 روز قطعا داره، بعضی روزا بعضی ایام هم میشه 30 روز. اگر عرض کنم خدمتتون خورشید دور زمین بچرخه، اینجا گفته میشه 365 روز رو طی میکنه خورشید تا دور زمین بچرخه، که میگن یک سال خورشیدی، یعنی یک سال فلک خورشید به دور زمین در واقع 365 روز طی کرده تا به دور زمین یه دور بچرخه. یه وقتی میگن یه ماه گذشت، یعنی خلق قمر یه دور به دور زمین چرخیده است، زمین رو مرکز میگرفتن، جز موجود ثابت حرکت نمی کنه، بعد افلاک به دور او میچرخن. حالا فلک اطلس در رأس همه افلاکه، بزا فلک الافلاک بهش میگن. این فلک حرکتشو بهش میگن حرکت اولا، چرا؟ چون مربوط به فلک اول است که فلک اطلسه، زا بهش میگن حرکت اولا، اولین حرکت حرکت فلک اطلس است. خب وقت این فلک اطلس حرکت میکنه، حرکتش هم مستدیره دایره است، هم متشابه الاجزا است، یعنی حرکت یک نواخته، حرکت اشتدادی یا حرکت تنزلی نیست، یک نواخت حرکت میکنه. خب همیشه یک دور فلک اطلس به دور زمین عبارت است از 24 ساعت یه مقداری کمتر، همیشه. خب اگر پذیرفتیم فلک اطلسی وجود داره، که فلک الافلاک است و حرکتش حرکت اولاست و مستدیر است و متشابه اجزا است که همینا در هیئت ثابت میشه، وقت میگه که حرکت چون سیر من القوه الی الفعل است، پس حتما باید ماده و صورتی باشه، چون ماده حامل قوه است و صورت حامل چی؟ فعلیت. چون قوه و فعل که متناقضین هست و متناقضان با هم قابل جمع نیستن، پس وقتی شما پذیرفتید حرکت اولای فلک اطلس را، یعنی پذیرفتید سیر من القوه الی فعل را، پس پذیرفتید که فلک اطلس قوهی دارد فعلیتی دارد، پس پذیرفتید که یه علت فاعلی و یک علت مادی و یک علت سوری دارد، چون اجتماعش نشاید، پس حتما باید یه حاملی برای قوه و صورت باشه که عبارت از علت مادی و علت سوری. متناقضان دیگه، استعداد نبود، نداشتنه. خب پس تا اینجا ما با برهان لمی که در تشابه حرکت اولا است ثابت کردیم که موجودات مادی علل مقارنه، یعنی علت مادی و علت سوری دارند. توجه داریم، چون پذیرفتیم فلک اطلس را و پذیرفتیم که فلک اطلس حرکت اولا داره و پذیرفتیم که حرکت سیر من القوه الی الفعل و پذیرفتیم که قوه یک حاملی میخواد، فعلیت هم یک حاملی میخواد جداگانه، چون اجتماعشو نشاید، پس در نتیجه علت مادی و علت سوری ثابت میشه. نه در واقع در هیئت جدید در فیزیک، در واقع اختر الان این اختر رو هیئت جزء فیزیک قرار گرفته، فیزیک اختر بشونه، از رشته شاخه‌های فیزیک هست. قبلا هیئت از شاخه‌های ریاضیات بود، ولی الان هیئت از شاخه‌های فیزیک هست. الان نه سکون زمین رو قبول دارن نه وجود افلاک را، میگن ما زمین داریم و این کواکبی که اشاره کردیم، ماه داریم، خورشید داریم و اینا همه در حال حرکت هستن، از همه اینا حرکت میگن به دور خورشید، ولی خود خورشید هم حرکت داره. قبلا یعنی زمان کپلر و کوپرنیک سکون خورشید رو میگفتن، خورشید مرکز ساکنه، ولی بعدا معلوم شد که نه، خورشید هم حرکت میکنه، ولی بقیه کواکب به دور خورشید در حال حرکت هم. در واقع اگر زمین یه دور به دور خودش بچرخد میشه یک روز، اگر زمین به دور ماه بچرخد میشه یک ماه، اگر به دور خورشید بچرخد میشه یک سال. بله؟ نه زمین. بله؟ بله هم، یعنی زمین هم در حال حرکت ها، بله در حال حرکت هست. یک بار میفرمایی؟ بله، ما یه دور که به دور زمین بچرخه میشه یک ماه، ولی زمین هم سکون نداره، مرکز نیست، در حال حرکت. الان در واقع مدار رو پذیرفتن، حرکت این کواکب رو هم پذیرفتن، سکون زمین و وجود افلاک رو دیگه نپذیرفتن، یه چیزی به نام فلک رو قبول ندارن، اما مدار رو که مدار هم مشاهده نمیشه، ولی به هر حال وجودش رو پذیرفتن. بله، حالا میخواستم همین رو عرض کنم. حالا اگر ما این مبادی رو نپذیریم، نمیتونیم علت مادی و سوری رو بپذیریم وجودش رو، چرا؟ حالا ما اصلا بارد عالم کواکب و افلاک هم نشیم، همین که موجود مادی، یه هر موجود مادی که دست بزنی یه حالت قوه داره، یه حالت فعلیت داره، و چون قوه و فعل با هم قابل جمع نیستن، پس بنابراین بعد قوه یه حامل داشته باشه، فعلیت هم یه حامل، حامل قوه میشه ماده و هیولا، حامل فعلیت میشه چی؟ میشه صورت. پس بنابراین وجود ماده و صورت رو پذیرفتیم، و هر کدوم از اینا نسبت مرکب میشن علت دیگه. ماده نسبت به صورت ماده است، صورت نسبت به ماده صورته، اما نسبت به مجموع مرکب میشن علت مادی و علت صوری. توجه دارید؟ البته خب استعذار دارید، بعضی بزرگان مثل سهروردی، مثل حاجی نصیرالدین طوسی، مثل آقای مصباح، استاد مصباح، اینا معتقد به وجود هیولا نیستن و معتقدن استعداد هم یه معقول ثانیه فلسفی است که ما به ازای خارجی نداره اما منشأ انتزاع خارجی داره. خب ولی این برهان پس که از طبیعیات استفاده کرده، به هر حال شما باید از موجود طبیعی کمک بگیرید برای اثبات علت، در واقع علل مقارنه، علت مادی و علت صورت. اما فلسفه اولا، فلسفه اولا ثابت میکنه که هر موجودی چه مجرد چه مادی علل مفارقه داره، همونطوری که علل مقارنه داشتیم علت مفارقه هم ایشون میگه داریم، یعنی علت فاعلی و علت غایی. برهان هم میانن برای همین، به هر حال معلومه دیگه، مثلا با کمک برهان وجوب امکان علت فاعلی که علت و علل ثابت میشه، توجه دارید، یا علت غایی که انگیزه علت فاعلی است، خب معلوم میشه پس وجود داره، یعنی علت فاعلی میشه غایی. ایشون این بحث رو توضیح نداده و این مقدار اکتفا کرده. اینم مطلب دوم. مطلب سومی که ذکر میکنه اینه، میگه معالیلی که دارای چهار علت هستن، علل قوام و علل وجود، و توجه داشته باشه که علل قوام غیر از علل وجود است، علل مقارنه و علل مفارقه اینا غیریت دارن. لذا میبینیم بعضی موجودات هستن که فقط علت فاعلی و غایی دارن، توجه دارید، بعضی موجودات نه، علل مادی و صوری رو هم دارن. این از کنم خدمتتون مطلب سوم. حالا اینو بخونیم تا بعد برسیم به توحید عرشی. الاشراق الخامس فی بعض احکام العلل الاربعه، هدایتون. پس چند تا حب داره ذکر میکنه. اول هدایتون بود که سه تا مطلب ذکر کردیم، بعد توحید عرشی رو میگه، بعدم تصویبان، بعدم ذکران تنبیه. هدایت ان یا ان من الاشیاء ما له جمیع هذه الاسباب. این من الاشیاء خبر مقدمه، ما اسم مؤخر است. می فرماید پاره از اشیاء هستند که همه علل اربعه بر اونها جمع شده، مثل انسان که هم علت فاعلی داره، هم علت غایی داره، علت مادی، هم علت صوری. و من هم آلیس له الا الفاعل والغایه. پاره دی از اشیا هستن که من ها یعنی من الاشیا، ما لیس له، برای اونها نیست مگر فاعل و غایه، یعنی فقط علت فاعلی و غایی داره، مثل عقول فعاله. عقول فعالی یعنی عقول عرضی، چون ملا صدرا و شیخ اشراق معتقدن عقول عرضی متعددن، هم مثل افلاطون، لذا تعبیر عقول فعالی کرده. اگر گفته بشه بعد عقل فعال یعنی همون عقل عاشر، عقل دهم، که نسبت به عقول قبلی میشه عقل دهم. اینم مطلبی بوده که مشایا قائل بودن، میگفتن بر اساس افلاک نه گانه پس 10 تا عقل باید داشته باشه، یعنی تعدد عقول طولی بر اساس افلاک نه گانه است. خب ولی چون ملا صدر اینا رو قبول نداره، نه عقول طولی رو 10 تا میدونه، نه عقول عرضی رو، فقط یه عقل که عقل فعاله، میگه عقول فعاله متعدده، چون رب نوع هر نوع است، مثلا هر نوعی یه رب و نوع داره و یه عقل فعال داره که جامع جمعی کمالات اون افراد اون نوع است و در واقع به معنا مدیریت و تدبیر افراد نوع به عهده اوست. مثلا یه مصداق داریم رب النوع انسان، یه مصداق داریم رب النوع فرس، یه مصداق داریم رب النوع بقره، یه مصداق داریم رب النوع شجر الاخر. حالا اشجار هم اگر انواع متعدد داشته باشن، هر شجری یه رب النوع مخصوص خودش داره. خلاصه به هر حال عقول فعالی، یعنی عقول طولی و همچنین عقول عرضی، اینا فقط دو تا علت فعالی و علت غایی دارن دیگه، علت عرض کنم خدمتتون مادی و سوری ندارن. و مثل هذه یکون صورتها، و مثل هذه یکون صورتها، این ضمیر یکون رو اگر به هذه بزنیم این بعد بشه صورتها، صورتها ذاتها، این ذاتها تأکید صورته، توجه صورت در واقع این عقول فعاله عین ذاتشون هست. یعنی چی؟ یعنی صورت دارن ولی علت مادی و سوری ندارن، ولی صورت دارن. صورت دارن یعنی چی؟ یعنی هویت دارن، یعنی وجود دارن. و العلوم الباحث عنها یسمى علوم المفارقة، علومی که بحث میکنه از عقول فعاله بهش میگن علوم مفارقه. عجیبه، ما صبح یه دشمنیم یه قرص خوردیم برای همین سرما خوردیم و زارن خواب آوره، خیلی عزیتم. پس این شد مطلب اول. مطلب اول این شد که از کنم خدمتون بعضی اشیاء علل اربعه رو دارن، بعضی اشیاء فقط علت فاعلی و غایی دارن. این ول علوم الباحث سر سطح نوشته کتاب ما، این بعد ادامه بید. ادامه این مطلب بید. شما ادامه آمده، شما هم توی ادامه بید. وقت سر ست بعد و ما یستم و فیه بیا و که میشه مطلب دوم، و ما یستم و فیه جمیع الاسباب امکنن یکون علیه برهانان لمیان من علمین مختلفین اعلا و اسفل او اسفل. شما او داره و باشه بهتر، شما هم تونه و باشه بهتر است. میفرماید که و ما یجتمع فی جمیع الاشیاء، یعنی جمیع الاسباب، یعنی اشیایی که در اون اشیاء جمیع اسباب جمع شده باشن، یعنی اشیایی که چهار تا علت دارن، ممکن است که بر این اشیاء که چهار تا علت دارن، بر اثبات این که چهار تا علت دارن، این امکان وجود داره که دو تا برهان لمی، یعنی برهانی که علم به معلول از طریق علم به علت است، برهان لمی یعنی حد وسط، علت علاوه بر اینکه علت اثبات اکبر للاصغر است، علت ثبوت اکبر للاصغر یا علت ثبوت اکبر فقط باشد. این دو تا برهان لمی میگه از دو تا علم مختلف، علم فلسفه اعلا و اولا و همچنین اسفل که علم طبیعیات گرفته شده. حالا ببینید این دو تا برهان چیه. میفرماید فت طبیعی یعطی برهانا لمیان فی تشابه حرکت الاولا، مثلا مادامت الماده و صوره موجودتین و هما من العلل المقارنه. میگه علم طبیعی عطا میکنه یه برهان لمی را، از چه طریقی؟ از طریق تشابه حرکت اولا. مثلا مادامی که ماده و صورت موجود باشد و هما، یعنی این ماده و صورت که نسبت به مرکب علتن که میشه علت ماده و علت صوری، جز علل مقارنه هستن، یعنی عللی که مقارن و داخل در ذات معلولن، مفارق و جدای از معلول نیستن. پس علم طبیعی ثابت میکنه، یعنی برهان لمی ذکر میکنه که ثابت بکند یه فلک اطلسی هست، فلک الافلاک حرکت میکند، حرکتش هم حرکت اولاست. چرا؟ چون اینا منجمی معتقدن که هر فلکی که در رأسه، فلک ذیل در حرکت تابع، هم خودشون یه حرکت مستقل دارن، هم یه حرکتی دارن تابع حرکت قبلی، چون کل این داره حرکت میکنه، مثل پیاز دیگه لایه لایه، اگه این لایه روی پیاز حرکت بکنه، لایه‌های دیگه هم حرکت میکنه، یعنی حرکت‌های لایه‌های دیگه پیاز تابع حرکت لایه اول هستن و حرکتی تابع دارن. اما علاوه بر اون خود لایه‌های، فرض کنید یک، حالا شما یک توپی رو در نظر بگیرید که داخل توپ لایه دیگه باشه، خود اونا هم حرکت بکنن. مثلا لایه مدور اول حرکت بکنن، دوم حرکت، سوم همینطور، ولی خود اون دایره نهم که اصلی است حرکت بکنن، بقیه هم به تبع او حرکت میکنن و در این حال حرکتی مخصوص خودشون هم دارن. لذا به اسم حرکت اولا، برای اینکه حرکت فلک اطلس دیگه تابع حرکت دیگری نیست، حرکت اولیه، مال خودشه و اولی هم هست. پس اولا فلک اطلسی وجود داره، ثانیا حرکت اولا داره، ثالثا حرکت مستدیره، رابعا متشابه الاجزاه، یعنی حرکت یک نواخته. خب بعدش این همه اینا میشه یه مقدمه. مقدمه دوم حرکت بدونه، چون حرکت معنی سیر من قوه الفعله، حرکت بدون قوه و فعل یعنی بدون ماده و صورت معنا نداره. پس بنابراین نتیجه میگیریم که عرض کنم خدمتتون، این فلکی که حرکت اولا دارد ماده و صورت، یعنی علت مادی و علت سوری داره. نه تنها فلک، تمام موجودات مادی، چون گفت ما یجتمع فی جمیع الاسباب، همه موجودات مادی اینو بدانید چون حرکت دارن و حرکت سیر من القوه الی الفعل هست، پس باید بپذیریم که ماده و صورت حتما دارن. و این برهان وقتی تقویت میشه که ما قائل به حرکت جوهری هم بشیم. توجه دارید، حتی حرکت عرضی هم ثابت میکنه ماده و صورت رو، همه اجسام مادی حرکت عرضی دارن، ولی حرکت جوهری بحث ظریف‌تر و لطیف‌تر و دقیق‌تر می‌کنه. پس علم طبیعی یه برهان لمی به ما میده درباره تشابه حرکت اولا، یعنی حرکت فلک اطلسی که هم حرکت داره، هم مستدیره، هم متشابه الاجزاه، مادامی که ماده و صورت موجود باشد. چون وقتی حرکت رو پذیرفتید قوه فعل هم پذیرفتید، وقتی قوه فعل رو پذیرفتید ماده و صورت رو هم پذیرفتید. پس علت مادی و سوری از علل مقارنه هستن، یعنی مقارن و داخل در ذات معلول. ولی فیلسوف، این عطف به طبیعیه، نگو فت طبیعی اینجا از قرینه فیلسوف معلوم میشه منظور علم طبیعی نیست، منظور طبیعیدان است. میگه طبیعیدان یه بران لمی اقامه کرده، اما مسلمان در علم طبیعی اقامه کرد. ولی فیلسوف هم بران اقامه کرده در فلسفه اولا، یعطی البرهان لمی الدائم مطلقا. اولا برهان برهان لمیه، یعنی علم به معلول است علم به علت، دائمی هست نه مادامه، برای اینکه عقول جهت قضیهشون مادامه نیست، چون اصلا همیشه دائمی هستن، یعنی در واقع مادام دیگه نباید برشه، مادام عجیبه. مثلا الانسان رو زای کن مادام موجودن، اما در اینجا دائمی هست که مادامه نیست. مطلقا هم که میگه یعنی اهم از اشیایی که چهار تا سبب داشته باشن یا فقط علت فعالی و غایی داشته باشن. یه برهان اقامه کرد من علل اربعه، بخشی من علل مفارقه، من علل مفارقه یعنی علت فاعلی و علت غایی، چون مفارق از ذات معلوله و یه الفاعل و الغایی. دیگه رو اینجا هم توضیح نداره، برای بر اساس اصل علیت و نیازمندی هر معلولی به علت میشه علت فاعلیش رو پذیرفت تا برسید بران وجوب امکان که علت و علت رو ثابت میکنه. و غایت هم که اصلا علت فاعلی هست، یعنی شما یه علت فاعلی قبول کردی حتما باید علت غایی رو هم بپذیری. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، و ما یجتمع فیه الاسباب، یعنی ما یعنی معلول، معلولی که در آن اسباب اربعه یعنی چهار علت، علل قوام و علل وجود جمع شده باشد. در این معالیل یکون علت و قوامی غیر علت وجوده، علل قوامش غیر از علل وجودش است، یعنی ماده و صورت غیر از فاعل و غایته. در چی؟ در موجودی که هر چهار علت جمع شدن ها با که دو تا علت معلومه دیگه، فقط علل وجود دارن. اما اگر معالیلی داشتی که چهار تا علت داشته باشن، علل مفارقه، علل مقارنه، اینجا بدانید علل مفارقه غیر از علل مقارنه است. و ما لم یکن له الا الفاعل والغایه، اما موجوداتی که فقط علت فاعلی و غایی دارن مثل عقول، کان ما هو و لما هو فی شیء واحد، ما هو یعنی ماهیتشون، ماهیت به معنی هم مقصودا، سوال از حقیقتشه، و لما هو یعنی سوال از علت فاعلی یا غاییشه، لما هو یعنی فاعلی و غایی. می‌فرماید موجوداتی مثل عقول که فقط علت فاعلی و غایی دارن، ماهیتشون و علت فاعلی و غاییشون شیئن واحدا، یه چیزه. توجه دارید؟ در واقع نمیخواد بگه علت فاعلی و علت غایی ندارد، نه، یه توضیح میده برای اینکه چطور اینا برگشت پیدا میکنن به عرض کنم خدمت و شیء واحد. چون شیء واحد اینجا مقصود یعنی وجود، یعنی شما اگر ماهو و عقول رو بررسی، العقول و ماهیه، بگید وجودون مجردون کذا و کذا. اگر شما سوال کنید در باید علت فاعلی عقول، باز میگید وجودون کذا و کذا. اگر از علت غایش سوال کنید باز میگید وجودون کذا و کذا. پس در واقع علت فاعلی و علت غایی درست که در عقول وجود داره و علت مادی و سونی نیست، توجه داشته باشید ماهو و لمهو این موجودات مجرد یعنی عقول یکیست. یکیست یعنی چی؟ یعنی همه به وجود برمیگردن. نه این که بخواد بگه که مثلا علت که واجب تعالی است با عقول که معلوم یعنی یکی میشن، حلول میکنه مثلا معاذ الله خدا ده. نه این نمیخواد بگه. بخواد بگه که علت فاعلی وجوده، علت غایی وجوده، هویت عقول فعال هم وجوده، پس همه اینا به چیز برمیگرده، با اون وجود.
نفسی
ترکب هم میکنه از ترکب ذهنی عقلی داره و ترکب خارجی نداره. و المراد من علت القوام و سبب المقارن، یه مراد ما از علت قوام علت مقارن است. و من علت الوجود و سبب المفارق کما او معنا الی، میگه که علت قوام سبب مقارن، علت وجود سبب مفارقه. مقارن خب معلومه یعنی داخل در ذات معدود، مفارق یعنی جدا از ذات معدود. کما این که اشاره کردیم به آن در بالا هم گفتیم دیگه، به هر حال علل مقارنه داریم و علل مفارقه داریم.
اصول
عربی
داره همه
چون بودید
از
دیگه اونم همینطوره. نه این شرقی نداره، اونجا هم در واقع برامه اصالت وجود اونا هم به وجود برمیگردن. یعنی در واقع علل قوام و علل وجود از این جهت که دوتاشون مربوط به قوام و مقوم شیء هستن، دو تاشون خارج از ذات هستن، میگیم غیریت دارن. ولی غیریت در یه چیز هم مشترکن، اون وجوده. دیگه حالا ایشون وجوده که شیء واحده منطبق کرده بر در واقع میشه گفت فاعل و غایه هر دو به یه چیز برمیگردن، اما چون اینجا داریم کان ما هوه، یعنی سوال از حقیقتشه، العقل و ما هوه با لمهو یعنی علت فاعلی به غایش میشه یه چیز، یه چیز یعنی علت معلوم میشه یکی، خب معنی علت معلوم یکی دوتا باشن، نه دوتا هم، اما دو وجود هم و همشون دو وجود برمیگردن. این از کنم خدمتون هدایت توحیدون عرشی. توحید عرشی میخواد بگه که ما در بالا علت وجود و علت در بحث بالا گفتیم که عقول به عنوان موجود مجرد، ماهو و لمهوشون یکی، یعنی علت فاعلی و غایی و ماهیت معلول یه چیزه. چیه؟ وجود. در این توحید عرشی میخواد بگه من حتی میخوام بگم علتهای چارگانه موجودات مادی اینها به یه چیز برمیگردن، به منزله شیء واحدن. پس مجموعه علل اربعه، از علل اربعه قریبا، اینا یه چیزن. در بالا یه چیز بودن علت فاعلی و علت سوری با مایده معلولشون رو ذکر کرد. در اینجا مقاد بگه علت فاعلی، علت غایی، مادی و سوری یه چیزه. فرماید که ثم انک اذا تأملت فی الاسباب القریبه لشیء واحد وجدتها کانها شیء واحد موجه من حد نقصان لا الى حد کمال. فان النجار بالفعل ليس ذات شخص انسانی کیف کان، بل مع تهیئه‌ای بالآله و الوقت و المکان و غیرها، و لیست فی الخشب ایزن به ای وجه کان استعداد و قبول نجر، بل مقارنتو بید نجار که اناشی اون واحد متحرکون فی الاوضاع. می فرماید شما اگر تأمل کنید در اسباب قریبه شیء واحد، شیء واحد یعنی معلوم، اسباب قریبه یعنی فاعل قریب، غایت قریب، ماده قریب، صورت قریب، میابی که اینا کنه شیء واحدی هستن، که این شیء واحد موجه هست، رو آورنده است معلول را از حد نقصان به حد کمال. یعنی این چهار علت به یه چیز برمیگرده، این یه چیز در واقع میخواد معلول رو از مرز نقصان به مرحله کمال برسونه. من مثال میزنم، میگه نجار، مثلا نجار که میگیم نجار بلفل که ذات این شخصه انسان نیست، حالا هر طور باشه، خوابم بهش میگیم نجار، نه مجازم بهش میگیم نجار. چه این نجار نجار حقیقی است؟ میگه وقتی که آمادگی داشته باشه، آلات و ابزار و وقتش و مکان همین رو در اختیارش باشه، توجه دارید، وقت میتونیم بگیم اینو فاعل بالفعل و فاعل قریب. نفهمت لیس ذات شخص انسان که بگم، بل مع تهیئه‌ای بالآله و الوقت و المکان و غیره، بلکه نجار بالفعل ذات شخص است به شرطی که آمادگی نجار، نجاریت رو داشته باشه، آمادگی نجر و تراشیدن رو داشته باشه، حالا به وسیله آلت، ابزار، وقت و زمان خاص، مکان و غیره، مثلا حتما من نجار سالم باشه، نمیدونم مریض حال نباشه، این ویژگی ها داشته باشه. ولی استفر خشب ایزن به ای وجن کان استعداد و قبول نجر، چوب هم نمیگن، هر طور که بود استعداد پذیرش نجاری رو داره، نه، بل مقارنت رو بید نجار، بلکه خشبی که مقارن است با دست نجار، یعنی رفته نجار چوبو گرفته دستش، حالا میخواد روش کار کنه. میگه که انها شیئون واحدون متحرکون فی الاوضاع. میگه این چوبی که مقارنت به دست نجار داره، این مثل یه شیء واحدی میمونه که حرکت میکنه، یه وقت رو بالا میبرده، یه وقت رو پایین میارده، یه افقی سمت راست سمت چپ، نجار مرتب این چوبو تغییر میده، اوضاع مختلف، وضعهای مختلف بهش میده، توجه دارید؟ این یه چیزه، یه چوبه، یه وقت میره بالا رو پایین، به سمت راست میره سمت چپ میره، یه وقتا نجار شروع میکنه به تراشیدن سرش، شروع به تراشیدن ذیلش، توجه دارید؟ پس در واقع ما یه چیز داریم به نام خشب. نجار این خشب به دست میگیره تا تصرف درش کنه، تغییرات ایجاد کنه تا بشه میز. این چوب در دست نجار که اوضاع احوال متعدد پیدا میکنه، میشه گفت این چوب استعداد و قوه میز شدن را دارد؟ توجه کردی؟ یا نجار بالفعل شخص زید بن ارقم نیست؟ این زید وقتی چوب دستش گرفت، وقتی مشغول نجر شد، وقتی میتونیم بگیم فاعل بالفعل است. اونم میتونیم بگیم ماده بالفعل است. اما خشب نمیگن ماده بالفعل. خود خشب یه فعلیت داره. خشبی که
میخواد
میز بشود و در دست نجاره و در نجارش کار میکنه، این خشب استعداد میز شدن رو داره.
هدی
اسباب قریبه. ثم لكل نجر من الفاعل و انفعال من القابل صورت خاصتون که متصلتون فی الاستحالات و تشکلات. می فرماید برای هر نجری و تراشیدنی که صادر میشه از فاعل و انفعال پیدا میکنه از قابل، یه صورت خاصی است. هر تراشیدنی یه صورت خاصی، این صورت خاص در تحولات به تشکلات مختلف اتصال داره به این چوب. یعنی چوب خودش یک صورت معینی داره، این تو هر حالت این صورتش حفظ میشه. یعنی اولش صورت چوبه، وسطش صورت چوبه، آخرش هم صورت چوبه، میز هم که میشه صورت چوبه. و لها برای این صورت خاص چوب غایتون قریبتون موصلتون با، یه غایت نزدیکی است که در واقع موصل است به این صورت خاصه. یعنی در واقع نجار تلاش میکنه تا اینو تبدیلشون به میز. و ها کذا اتصلت الاستحالات و تواردت سبر علی انفعالات، بعد استحالات مختلف اتصال پیدا کنه، توارد سبر پیدا کنه بر انفعالات. مرتب این چوب باید که صورت چوبیش محفوظه، اما میشه چوب درازی، بعدش میشه پایه، میشه چی تا میشه می حتی تحت الی صورت اخیره، تا منتهی بشه به صورت اخیر که میشه صورت چی؟ می که هیه این صورت اخیره غایتون به وجه، به چه وجه غایته؟ و صورتون به وجه آخر، از اون جهت غایته که منتهای حرکته، چون حرکت هم فاعل میخواد هم غایت. از جهتی هم بشنیم صورت، چرا؟ چون ماده رو به فعلیت تبدیل کرده. ولغایتو ایزن فاعلون من جهتن و غرضان نحرزان، کتاب شما چی داره؟ غرضان من جهتن و علتون غاییتون من جهتن. اینجا میخواد کاری کنی که بده فاعل و غایت و ماده و صورت یکی شدن. چرا؟ چون غایت که فاعله، یعنی محرک فاعله، غایت محرک فاعله. خب حتی از یه جهت بشون غرض شون مترتبه بر فعله، از یه جهت هم بگیم علت فاعلی چون منشأ پیدایش فعله، از اون جهت که منشأ پیدایش فعله بشون علت غایی، از اون جهت که منتها علی حرکت بهش میگن غرض.
غرض غایت
اینجا دیگه، بله غرض غایت اینجا یکی، بله حیثه غرض از جهتی بهش میگن، علت غایی از جهتی بهش میگن، غایت هم با غرض یک معنا داره. خب این دیگه به مراجعه فهمی تمام شد. ولی اگر خوب دقت کنید میبینید غایت که شد فاعل، درست شد، فاعل هم که فاعله، پس غایت و فاعل هر دو شدن فاعل، درست شد. غایت علت فاعلی فاعله، یعنی در واقع غایت انگیزی ایجاد میکنه در فاعل، پس علت فاعلی فاعل، فاعل هم که علت فاعلی، خب این دوتا شد یکی، درست. بعد عرض کنم خدمت شما صورت اخیر که میزه، که میز شده اینم در واقع و این میشه صورت. ماده چی بود؟ ماده اون خشبی بود که به دست نجار بود. خب اگر از شما سوال کنه این خشبی که به دست نجاره چیه؟ این خشبه. بلکه صورت اخیره پیدا کرد، یعنی در واقع شد میز. این میز شدن هم صورته هم غایته. چون غایت این تراشیدن چی بود؟ میز شدن بود. صورت چیه؟ میزه. پس میز صورته که غایت هم هست. غایت چیه؟ محرک فاعله. پس فاعل هم هست. یعنی این صورت، صورت میز شدن هم شد صورت، هم شد غایت، هم شد فاعل، برای که محرک فاعله. برای که میز بشه ولی این نجات و گذاشته اینو ساخته. خب میمونه ماده. پس ایشون اولش گفت چی؟ گفت که انکه اذا تعملت فی الاسباب القریب لشه واحد وجد تا کنا شعر واحد. همه اسباب چارگاه میشه شعر واحد. حالا ما سه تا رو شعر واحد کرد. یکی صورت، صورت اخیره که چیه؟ میز شدن. از طرف این صورت غایت هم هست. از اول غایت این بود که بشه میز. از طرفی غایت فاعل هم هست، چون انگیزه و تحریک میکنه فاعل رو، انگیزه میده فاعل. پس صورت و فاعل و غایت شدن یکی، هم میز شدن. ماده چی؟ میگه ماده هم که توضیح دادیم، ماده که فقط چوبه نیست. چوبی که به دست چیه؟ نجاره. و این ماده هی داره تحول پیدا میکنه تا میرسه به ماده اخیر. ماده اخیر دیگه اون لحظه ایست که اگر مثلا این پای رو بچسبه دیگه بشه میز. پس اون لحظه آخر ماده که ماده قریبه هست، باز فاصله از میز شدن نداره. یه گام دیگه برداره میشه میز. میز شدن صورت شد، صورت غرض شد، غرض فاعل شد. این سه تا شیء واحد، نه که ان شیء واحد، انها شیء واحد. اما ماده قریب که یه قدم دیگه برداره بشه میز، اون کنه هست. لذا گفت نشین واحد وجد تا کنه ها شیعان واحد. این کنه ها به خاطر اینه که در واقع اون ماده هم چی وضعیت داره. البته اگر بخواید انه هاش بکنی شیعان واحد، در واقع همه اینا میشن چوب دیگه. ماده قریبه چوبه، صورتش که شده میز، صورت اخیره که شده میز، باز چوبه. و این چوب غرض هم هست، غرض که شد فاعل هم هست. پس چوب هم ماده است، هم صورت، هم فاعل، هم غایته. این میشه انهاش. اما اگر میخواید همه رو تبدیل کنیم به میز، بله صورت اخیره میزه، غرض هم میزه، فاعل هم میزه که انگیزه در عرض کنم محرک ایجاد کرده، در نجار ایجاد کرده. خب پس بنابرای سه تاش انهاش یا واحد شد، ماده که انها شد. خب میخوایی استراحتی بکنیم من که دراز بکشم.